ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز جمعه 15 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی، چهارم ماه مه سال 2012 میلادی شنونده اون هستید. روز جمعه 14 اردیبهشت روزیه که دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه. طبیعتاً در مجله نیمه شب امشب درباره دور دوم انتخابات مجلس برایتون خواهیم گفت. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارشایی رو قراره تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم نوشین سید حسینی میشنویم.
متشکرم. 5 عضو دائم شورای امنیت روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در وین خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 5 قدرت اتمی جهان متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین در حاشیه نشستی درباره منع گسترش سلاح‌های اتمی در بیانیه خود این درخواست را مطرح کردند. این کشورها از اینکه جمهوری اسلامی در عمل کردن به الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس از خود کوتاهی نشان می‌دهد، ابراز نگرانی کردند. این بیانیه تنها چند روز پس از آن صادر شد که آژانس تایید کرد روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه گفتگوهای خود با ایران را از سر خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که مذاکرات پیرامون فروش گندم پاکستان به ایران به بن‌بست رسیده است. با توجه به مشکلات پرداخت پول از طریق سیستم بانکی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، ایران و پاکستان توافق کرده بودند که گندم پاکستان به صورت تهاتوری معاوضه کالا به کالا با ایران معامله شود. اما این طرح اکنون به خاطر اختلاف طرفین بر سر قیمت گندم به بن‌بست رسیده است. به گزارش رویترز، پاکستان و ایران در ماه مارس برابر با فروردین ماه توافق کرده بودند که 1 میلیون تن گندم پاکستان به ایران فروخته شود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یکی از منابع وزارت دفاع آمریکا نوشته است، آمریکا میتواند در عرض 3 هفته صفوف نظامی ایران را در هم بشکند. بر پایه این گزارش، وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در حال حاضر ایجاد تغییراتی در برنامه‌های جنگی خود را در دست بررسی دارد و مسئله احتمال حمله به ایران یکی از مهمترین سناریوهای مورد مطالعه این وزارتخانه است. عصر روز پنجشنبه زمین لرزه‌ای شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام را تکان داد که در پی آن شماری واحد مسکونی تخریب شد و چند تن هم مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در شهرستان آبدانان نزدیک به 45 واحد مسکونی تخریب شدند. قدرت این زمین لرزه 5.5 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و زمان دقیق وقوع آن ساعت 14:36 بعد از ظهر پنجشنبه بوده است. به نوشته وبسایت کلمه، دختران میرحسین موسوی از 2 زندانی سیاسی در ایران خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهند. در نامه دختران زهرا رهنورد و میرحسین موسوی خطاب به محمد رضا معتمدنیا و محمد علی ولایتی آمده است: از آنجا که می‌دانیم رنج و غم شما و خانواده‌هایتان به یقین غم پدر و مادر نیز هست، به نمایندگی از ایشان خواهش می‌کنیم به اعتصاب خود پایان دهید. محمد رضا معتمدنیا، مشاور کابینه میرحسین موسوی از اواخر فروردین، و محمد علی ولایتی، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، نیز از اواخر اسفند ماه دست به اعتصاب قضا زدند. بنابر برخی گزارش‌ها، آقای ولایتی به اعتصاب قضای خود پایان داده است.
ممنونم. تا سنی خبرها رو از نوشین سید حسینی با هم شنیدیم و ما گزارشایی که قراره در ادامه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. سالها اعتراض بی نتیجه ماند. گوگل نام خلیج فارس را از روی نقشه های معروفش حذف کرد. گزارشی داریم از این موضوع. روزی که گذشت روز جهانی آزادی مطبوعات بود. نگاهی خواهیم داشت به بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز و وضعیت آزادی بیان در ایران از نظر این سازمان. و در این روزی که با هم آغاز کردیم، دور دوم انتخابات مجلس برگزار می شود. در آستانه نهایی شدن ترکیب مجلس نهم از زبان یک تحلیلگر، چشم‌انداز پیش روی مجلس را بررسی می‌کنیم. سفارت کانادا در تهران دیگر به ایرانی‌ها ویزا نمی‌دهد، موضوعی که با اعتراض نماینده ایرانی تبار پارلمان کانادا روبرو شده. این نماینده در مجله نیمه شب امشب از دلایل اعتراض خود خواهد گفت. و گزارشی خواهیم داشت از فهرست کتاب‌هایی که گفته می‌شود از سوی وزارت ارشاد به عنوان کتاب زاله معرفی شده‌اند. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. موتور جستجوی گوگل نام خلیج فارس را از سرویس خدمات نقشه‌اش معروف به گوگل مپ حذف کرد. این تازه ترین تحول در موضوع پرمناقشه خلیج فارس و جزایر آن محسوب می شود. بابک غفوری آذر در این باره گزارشی تهیه کرده که می شنویم.
کسانی که از روز سه‌شنبه نام خلیج فارس و عنوان انگلیسیش پرشین گالف را در موتور جستجوی معروف گوگل مپ جستجو می کنند، با اینکه به محل همیشگی خلیج فارس در نقشه کره زمین هدایت می شوند، اما نامی از این محل در نقشه گوگل نمی بینند. گوگل مپ نام خلیج فارس را از روی نقشه‌اش حذف کرده و عملاً این نقطه از جهان همکنون از نظر گوگل تنها نقطه جغرافیایی دنیاست که نامی ندارد. کاربران اینترنتی با جستجوی نام خلیج عربی نیز به محلی نزدیک کشور کویت در همان محدوده خلیج فارس هدایت می‌شوند. گوگل توضیحی تاکنون درباره این اقدامش ارائه نداده، اما در سرویس گوگل ارت این شرکت نام خلیج عربی در محل خلیج فارس به چشم می‌خورد. گوگل بزرگترین موتور جستجو در اینترنت محسوب می‌شود که خدمات نقشه‌اش مورد استفاده صدها میلیون نفر در سراسر جهان است. حذف نام خلیج فارس از نقشه گوگل در زمانی صورت می‌گیرد که تنش‌ها بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک در خلیج فارس میان ایران و کشورهای عربی افزایش یافته و مجادلات لفظی نیز میان مقامات ایرانی و امارات متحده عربی پیش آمده است. در چند روز گذشته نیز هزاران کامنت در دفاع از خلیج فارس و حاکمیت ایران بر جزایر سگانه در صفحات فیسبوک افرادی مانند پادشاه عربستان، حاکم امارات و رئیس جمهوری آمریکا منتشر شده است. در مسابقات فوتبال روزهای اخیر نمایندگان فوتبال ایران با کشورهای عربی نیز تماشاگران هوادار تیم ایرانی شعار خلیج همیشه فارس سر دادند. تغییر نام خلیج فارس از سوی نشریات و سرویس دهنده‌های جغرافیایی با واکنش‌های از سوی ایرانیان همراه بوده است. از جمله در سال 1383 به دنبال اقدام نشریه نشنال جئوگرافیک در تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در نقشه‌هایش، کاربران اینترنتی با طرحی که به نام بمب گوگلی معروف شد، باعث تغییر نظر مسئولان نشریه نشنال جئوگرافیک شدند. در سال 1385 نیز مسئولان موزه معروف لوور فرانسه در دفترچه راهنمایشان کلمه فارس را از عبارت خلیج فارس حذف کرده و به جای آن واژه خلیج را به کار بردند، اقدامی که اعتراض وزارت خارجه ایران را به دنبال داشت. تغییر نام خلیج فارس از سوی نهادهای مختلف در سالهای اخیر در حالی صورت می‌گیرد که با بالا گرفتن اختلافات در این باره، سازمان ملل متحد با انتشار دو رهنمود نگارشی در سالهای 1994 و 1999 بر لزوم بکارگیری نام خلیج فارس در تمام اسناد و مکاتباتش تأکید کرده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
سوم ماه مه، 14 اردیبهشت، یعنی همین روزی که تقریبا 10 دقیقه پیش به پایان رسید، روز آزادی مطبوعات در جهان بود. سازمان گزارشگران بدون مرز که انجمنی غیر دولتی و بین المللی در دفاع از آزادی رسانه هاست، به بهانه این روز در بیانیه ای بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای دشمن آزادی اطلاع رسانی قرار داد. طبق بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران کماکان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در خاورمیانه است. رضا جمالی و گزارشی از تازه‌ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات.
روز سوم ماه مه برابر با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات است. در این روز به پاس خدمات و زحمات روزنامه‌نگاران در بیان واقعیات و برقراری درست جریان اطلاع رسانی در عرصه مطبوعات قدردانی می شود. چند سالی است که این روز بهانه‌ای شده برای روزنامه‌نگاران ایرانی تا به شرح قمنامه خود از مشکلات و موانعی که آنها در انجام فعالیت رسانه‌ای خود دارند تبدیل شود. گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در بیانیه تازه خود بار دیگر ایران را در زمره کشورهای دشمن آزادی اطلاع رسانی قرار داد. طبق این بیانیه از آغاز سال 2012 هر 5 روز یک خبرنگار در جهان کشته شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر سازمان‌های حقوق بشری ایران، ده‌ها روزنامه‌نگار و وب‌نگار در ایران در زندان به سر می‌برند. طبق همین آمارها نیز ده‌ها روزنامه‌نگار و فعالین عرصه رسانه‌ای نیز مجبور به ترک ایران شدند. محمد رهبر، روزنامه‌نگاری که بیش از یک سال است از ایران خارج شده و در مالزی به سر می‌برد، درباره وضعیت مطبوعات ایران و نیز روزنامه‌نگارانی که از ایران گریخته‌اند می‌گوید دور شدن این روزنامه‌نگاران از سرزمین مادری خود باعث می‌شود که آنها کم کم از وقایع و حوادث ایران دور شوند.
ببینید، بعد از انتخابات سال 88 حکومت ایران عملا میشه گفتش که سیاست مشت آهنین رو در قبال روزنامه‌نگاران به کار برد و از اون بدتر کوچ و مهاجرت بسیاری از روزنامه‌نگاران به خارج از کشور. من فکر میکنم این سانسور نیست که الان داره اعمال میشه، در واقع یک دگردیسی هویتی در روزنامه‌نگاران ایرانی داره ایجاد میشه. اونهایی که در وطن هستند با این جو سنگینی که حکومت بر اونها اعمال کرده و نفس نمیتونن بکشن در روزنامه ها و چیزی نمیتونن بنویسن، آرام آرام تبدیل میشن به روزنامه‌نگار بی انتقاد، روزنامه‌نگاری که دیگه قلمش ابدا گزنده نیست. بخش دولتی روزنامه‌نگاران دستسازی رو وارد این عرصه میکنه که روزنامه‌نگاران قدیمی رو خانه‌نشین خواهد کرد و این روزنامه‌نگاران دستساز ابدا دیگه توجهی به منافع ملی و مشکلات عمومی جامعه نخواهند داشت و دنبال باندها و جناح‌های مختلفی هستن که از راه اونها اتفاق میکنه.
مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار دیگری که اون نیز بیش از یک سال است مجبور به ترک ایران شده و در ترکیه به سر می‌برد، در روز آزادی مطبوعات در جهان وضعیت رسانه‌های ایران را استمرار دوران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می‌داند، اما می‌گوید که وضعیت ناامیدکننده نیست.
علیرغم فضای سرکوب و خفقانی که وجود داره، خوشبختانه به دلیل گسترش امکانهای اطلاعاتی در این دو سال گذشته شبکه‌های اجتماعی تونستن جایگزین رسانه‌های رسمی بشن و فیلترهای اطلاعاتی رو برای خبررسانی شکل دهند. الان فضایی که وجود داره خیلی به نظر من ناامیدکننده نمیرسه. علیرغم همه سرکوب‌ها ما شاهد هستیم که خبرهای ایران حادترین وقت شده در آن جایی که مربوط به تضاف های در حکومتی هم هست در رسانه های بیرون دست بگه میتونه و از اینجا ملاقات میشه از برانومی با خبر میشن.
از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در روز جهانی مطبوعات از دولت ایران خواسته است تا روزنامه نگاران زندانی در این کشور را آزاد کند. به گزارش تارنمای سفارت مجازی آمریکا، مایکل اچ بوزنر، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور دموکراسی و حقوق بشر، در مقاله‌ای آورده است که در حال حاضر در سراسر جهان روز آزادی مطبوعات برگزار می‌شود، اما مخاطرات علیه روزنامه‌نگاران در ایران رو به افزایش است و ده‌ها روزنامه‌نگار ایرانی در زندان به سر می‌برند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، درباره وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در جامعه معاصر ایران آزادی بیان و روزنامه‌نگاران نقش بسیار مهمی رو ایفا کردند. امروز هم وقتی که به زندانیان اردکی که در زندان به سر می‌برند، مخصوصا پس از انتخابات 88، می‌بینیم که بسیاری از سرشناس‌ترین اونها روزنامه‌نگارانی مثل احمد زیدآبادی، بهمن احمدی عمویی، کیوان سنینی و محمد داوری هستند که حکم‌های بسیار سنگینی رو دریافت کردند. نکته حائز اهمیت این هست که بیش از یک دهه هست که حکومت تلاش بسیار زیاده میکنه که روزنامه نگاران رو به سکوت وادار کنه، اما میبینیم که به طور متداوم نسل‌های جدیدی جایگزین اونها میشن و برای مبارزه برای آزادی بیان تلاش میکنند.
مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات از سوی یونسکو امسال در تونس برگزار میشود. مدیر کل یونسکو به مناسبت این روز در پیامی آزادی بیان را مهمترین اصل حقوق بشر و رسانه‌های آزاد را برای آزادی بیان اساسی خواند.
Freedom of expression is a human right that underpins every other freedom. A free, pluralistic and independent media.
همچنین ایرنا بوکووا مدیر کل سازمان یونسکو افزود که سازمان ملل برای ایجاد فضای امن و آزادتر برای روزنامه‌نگاران در تمام جهان توافق کرده است. در مراسم روز جهانی آزادی مطبوعات سال 2012 در تونس قرار است جایزه آزادی مطبوعات به عین‌الله فتولایف روزنامه‌نگار جمهوری آذربایجان اعطا شود. این جایزه سال گذشته به احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی در ایران اعطا شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز جمعه دور دوم انتخابات مجلس نهم برگزار می شود و سرنوشت نهایی ترکیب مجلس رقم می خورد. در انتخابات دور دوم مجلس تکلیف 65 کرسی مجلس روشن می شود که 25 کرسی از این 65 کرسی نماینده تهران خواهند بود که در دور اول به مجلس راه نیافتند. فریدون زرنگار در گفتگوی با احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن در ترکیه در این روزها ابتدا از او پرسیده که چه تصوری از انتخابات دور دوم مجلس قابل پیش بینی است. احسان مهرابی:
در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی شهرستان‌ها کماکان رقابت‌ها بر اساس معادلات منطقه‌ای و محلی است، اما در تهران و دیگر کلان شهرها رقابت‌های سیاسی در جریان است و این رقابت‌ها بیشتر بین جبهه متحد و اصولگرایان و جبهه پایداری در جریان است که ممکنه هر کدوم از این گروه‌ها بتونن بخشی از رأی شهر بزرگی مانند تهران و شهرهای بزرگ رو به دست بیارن، ولی بعیده که هیچ کدوم از این گروه‌ها بتونن اکثریت کامل و پیروزی کامل رو داشته باشن برای دور دوم انتخابات.
آیا رقابت‌هایی که الان میشه مانند انتخابات دور اول در چند هفته پیشه یا اینکه تغییراتی هم قابل مشاهده هست؟
با توجه به اینکه مرحله دوم انتخابات همیشه مشارکت کمتر از مرحله اول است، طبیعتاً اصولگرایان در این مرحله بیشتر بر رأی پایه خودشون و نهادهای پایه حساب میکنند و نهادهای پایه هم چه گفتش که به هر دو گروه در این انتخابات تعلق داره، یعنی معمولاً بخشای جوان اصولگرایان که از همطور که از حمایت‌ها پیدا است بیشتر حامی جبهه پایداری هستند و بخشای مسن‌تر یا بخشای قدیمی‌تر اصولگرایان سنتی حامی جبهه متحد هستند. بنابراین میشه گفت که در این رقابت‌ها نیروهای مستقل کمتر حضور دارن و اون چه که تعیین کننده است رأی‌های پایه اصولگرایان هست و اصولگرایانی هم که حضور دارن بیشتر بر روی این رأی‌ها برنامه‌ریزی کردن.
شما گفتین که هیچ کدوم از اینها احتمالاً اکثریت رو به دست نمیارن. چه ترکیبی از مجلس نهم میشه تصور کرد؟
ترکیب مجلس نهم تقریبا به لحاظ سیاسی بعید چندان تفاوتی با مجلس هشتم داشته باشه، یعنی تعدادی از بخش‌های اصولگرایان مانند جبهه متحد و جبهه اصولگرایی در مجلس نهم هم حضور خواهند داشت. تنها معادلاتی ممکنه که بحث هیئت رئیسه مجلس رو دچار تغییر بکنه، ولی به لحاظ ترکیب کلی مجلس نهم هم در واقع به نوعی میشه گفت که ادامه مجلس هشتم خواهد بود.
جبهه پایداری به رغم اینکه از دولت پشتیبانی میکنه ولی هیچگاه به صورت تهاجمی وارد میدون نشد که از سیاست‌های دولت دفاع کنه. میشه گفت که این جبهه کاملا پشت سر دولت ایستاده؟
البته خیلی از نمایندگان این جبهه مانند آقای رسایی به بعضی از مواقع در مجلس هشتم اعلام کردن که به نوعی به وکیل الدوله بودن خود افتخار میکنن، وکیل الدوله دولتی هستن که رهبری ازش حمایت میکنه، هرچند بعدها این سخنان رو به یک نوعی اصلاح کردن. ولی در واقع این جبهه در بسیاری از موارد و تقریبا میشه گفت در تمامی موارد همواره پشت دولت بوده. تنها نکته ای که به یک نوعی این جبهه ازش احتراز میکنه حمایت جریان آقای مشایین ها هست و اون هم به این دلیل است که احساس میکنن که حمایت از جریان آقای مشایی باعث میشه که این جبهه پایگاه خودشونو در میان اصولگرایان تندرو و بخشای جوان اصولگرایان که معمولا افراطی هستن از دست بدن، وگرنه این جبهه معمولا حمایت کاملی از دولت داشته در تمامی موارد.
نظرات احسان مهرابی یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن ترکیه رو در مصاحبه با همکارم فریدون زرنگار درباره انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی با هم شنیدیم. انتخاباتی که در روز جمعه، یعنی همین روزی که نزدیک به 19 دقیقه است به وقت تهران آغاز شده، برگزار خواهد شد.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در پی تعطیل شدن بخش امور ویزا و مهاجرت سفارت کانادا در تهران، نماینده ایرانی تبار پارلمان محلی اونتاریو در کانادا با ارسال نامه‌ای به وزیر مهاجرت و شهروندی این کشور با این اقدام اعتراض کرده است. حسین قویمی در مصاحبه با رضا مریدی، نماینده پارلمان محلی اونتاریو در کانادا، از وی پرسیده ابتدا در مورد محتوای نامه‌اش توضیح داد. رضا مریدی:
در واقع نکته اصلی که مطرح کردم این بود که تصمیمی که وزیر مهاجرت کانادا گرفته و بخش صدور ویزای توریستی در سفارت کانادا در تهران رو عملا منحل کردم و خدمات این بخش رو منتقل کردم به آنکارا در ترکیه، به این موضوع اعتراض کردم و گفتم که این مشکل بزرگی برای خانواده های ایرانی به وجود میاره، به خصوص در شرایط فعلی های قدیمی. میدونید که ارزش پول ایران تقریبا نصف شده و اونهایی که میخوان بیان در کانادا فامیلشون و بستگانشون و دوستانشون رو ببینن باید متحمل هزینه خیلی زیادی بشن تا از ایران برن ترکیه و لابد یه چند روزی اونجا باید بمونن تا اینکه تشریفات مربوطه طی بشه و بتونن ویزاشون رو بگیرن و بعد دوباره برگردن ایران، اونجا دوباره باز بلیتشون رو برای کانادا رزرو بکنن و بیان. نتیجتاً هزینه زیادی برای بازدید کنندگان به کانادا ایجاد میکنه و اغلب اینها کسانی هستن که بستگان شون در کانادا هست. میدونه که حدود 150,000 نفر حداقل ایرانی در کانادا زندگی میکنن که اینها بستگانشون گاهگداری میان برای دیدنشون و در بعضی موارد این دیدارها ممکنه آخرین دیدارها باشه.
دولت کانادا علت تعطیلی بخش ویزای تهران رو صرفه‌جویی در مخارج اعلام کرده. به تصور شما این تصمیم زمینه‌های اقتصادی داره یا زمینه‌های سیاسی؟
ظاهرا همینطور که فرمودید گفتن که علتش اقتصادی هست، علل مالی هست، ولی حقیقتا برای من قابل قبول نیست. دولت کانادا با بودجه عظیمی که داره صرف مقداری هزینه برای بخش به اصطلاح صدور ویزا در سفارت کانادا در تهران، اون هزینه در مقابل کل هزینه یا کل بودجه وزارت خارجه کانادا حتی رقمی است مثل یک قطره در اقیانوس. من فکر میکنم که پشت سر این قضیه احتمالاً مسائل سیاسی مطرح هست، ولی خب متأسفانه مسائل سیاسی رو عنوان نکردن در بخشنامه‌ای که در این مورد صادر کردن، فقط به موضوع اقتصادی اشاره کردن.
آقای مریدی، همونطور که اشاره کردین با این تصمیم خانواده‌های بسیاری از ایرانیان مقیم کانادا در ایران که می‌خواهند سفر کنند متحمل هزینه‌های بیشتری خواهند شد. شما یا در نظر دارین به این مسئله هم اشاره کنید یا اشاره کردین در نامتون؟
من به طور کلی در این نامه اشاره کردم به این موضوع، ولی امیدوارم که آقای وزیر مهاجرت با من تماس بگیرن چون من ایشون رو شخصا میشناسم، ایشون بنده رو شخصا میشناسن و امیدوارم که بتونیم در این مورد یه بحث و گفتگویی به اصطلاح شفاهی هم داشته باشیم که بتونم من این جزئیات رو در به صورت شفاهی هم به ایشون اطلاع بدم تا اینکه تصمیمشون رو تغییر بدن یا اگر این تصمیم رو گرفتن شرایطی رو به وجود بیارن که نیازی به مسافرت ایرانیان به آنکارا نباشه.
توصیه شما به خانواده‌های ایرانیانی که در ایران زندگی می‌کنند به طور دقیق چی هست؟
در شرایط فعلی قویمه ما هیچ اطلاعی نداریم که به صورت تصمیم بعدی دولت کانادا در این مورد چه خواهد بود. بنابراین من هیچ توصیه خاصی در این مورد حقیقتاً نمیتونم انجام بدم، ولی از طرف دیگر اینجا به ایرانیان مقیم کانادا یا کانادایی‌های ایرانی لاست توصیه کردم و توصیه می‌کنم که بیان با نماینده پارلمان فدرال در محل زندگی خودشون صحبت بکنن. اگر میشه به ایشون نامه بنویسن، به مستقیم به وزیر مهاجرت نامه بنویسن. در اصل دنباله اقدامی رو که من به عنوان نماینده پارلمان انجام دادم ایرانیان اینجا هم به سهم خودشون همین به اصطلاح کار بنده رو دنبال بکنن.
توضیحات رضا مریدی، نماینده ایرانی تبار پارلمان محلی اونتاریو در کانادا، رو در مصاحبه با همکارم حسین قویمی درباره اعتراضش و نامه‌ای که وزیر به وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا نوشته بود شنیدید.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه. ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم. ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم. رسانه‌های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
وبسایت کلمه از وبسایت‌های نزدیک به مخالفان حکومت در ایران فهرستی از بیش از 250 کتاب را منتشر کرده و می‌گوید این فهرست از سوی مسئولان حکومتی به عنوان کتاب‌های زاله شناخته شدند. جزئیات بیشتر درباره این ادعای وبسایت کلمه را در گزارش بابک غفوری آذر با هم بشنویم.
بر اساس آنچه وبسایت کلمه گزارش داده، به تازگی فهرستی تحت عنوان کتب زاله 1390 به نهادهای دولتی ابلاغ شده که بر اساس اسناد منتشر شده این کتابها صرفاً قابل نگهداری در کتابخانه مرکزی استانهای مختلف ایران هستند. وبسایت کلمه به روشنی مشخص نکرده که آیا توزیع و فروش این کتاب‌ها در کتاب‌فروشی‌ها هم ممنوع شده یا نه، اما بعضی منابع خبری به رادیو فردا گفتند که تعدادی از کتاب‌های منتشر شده در این فهرست هم‌اکنون در کتاب‌فروشی‌ها قابل دسترسی هستند. فهرست منتشر شده در وبسایت کلمه شامل بیش از 250 کتاب است که در میانشان کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف مذهبی، ادبی، پژوهشی، تاریخی، عرفانی و طنز دیده می‌شوند. در این فهرست علاوه بر بعضی آثار ادبی از جمله چند کتاب صادق هدایت و کتاب عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک حسین مرتضاییان آبکنار، اسامی کتاب‌هایی از نویسندگانی مانند ماشاءالله آجودانی، هاشم آقاجری، ابوالحسن بنی صدر، مسعود بهنود، عبدالکریم سروش، عطاالله مهاجرانی، محسن کدیور، اکبر گنجی، مجتهد شبستری، عباس میلانی و برخی دیگر از چهره‌های منتقد حکومت ایران همراه کتاب‌های عرفانی نویسندگان خارجی مانند پائولو کویلو، کریشنا مورتی و اوشو دیده می‌شود. در این فهرست نام 63 کتاب ابراهیم نبوی، نویسنده و روزنامه‌نگار طنزپرداز که تقریباً شامل تمام کتاب‌های سال‌های اخیر او می‌شود نیز به چشم می‌خورد. آقای نبوی درباره این فهرست و زاله شناخته شدن کتاب‌هایش به رادیو فردا می‌گوید:
در حقیقت کتاب زاله ننوشتم، نویسنده زاله نوشتم. همینجوری برشان هر چی کتاب بوده برشان گذاشتن اونجا. کتاب ملا نصرالدین من که مربوط به داستانای ملا نصرالدینه و این داستانا همش بر اساس کتابایی که مجوز داره و تو کشور چاپ میشه، همین الان چاپ میشه. این کتابا رو گفتن زاله به این کتاب، این حرف مفته. سفرنامه حج منو که اصلا سفرنامه حجه، یا مثلا کتاب زهر و ربی، کتابی که یک روحانی نوشته، اصل کتاب همین الان تو قم داره چاپ میشه، هر سالم سه بار چاپ میشه. من اینو برداشتم خلاصه کردم، بعد خلاصش سانسور شده، یه عالمه بخشش در اومده. این کتاب برشان گفتن کتاب زاله است، کتابی که یه مجتهدی بزرگی نوشته میگن کتاب زاله. اصلا کتاب قند مکرر رو که آقایون زاله نوشتن، این کتاب اصلا کتاب من نیست، این چون به کوشش من در اومده نوشته شده به کوشش. این کتاب از انتشارات گل‌آغاست. وقت تازه شعرهایی که تو اون چاپ شده هیچ کدوم شعر من نیست، شعرها همش ما شاعرهایی که میرن شبای شعر رهبری شرکت میکنن.
بخش عمده ای از کتاب هایی که در فهرست منتشر شده به عنوان کتب زاله معرفی شدند در سالهای گذشته و طبق سازوکارهای قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مسئولان وزارت ارشاد منتشر شدند. به گفته نویسندگان و ناشران مختلف، سختگیری های مسئولان وزارت ارشاد در دو سال اخیر برای صدور مجوز انتشار کتاب افزایش زیادی پیدا کرده و کتاب های بسیاری هم‌اکنون در اداره کتاب وزارت ارشاد منتظر دریافت جواب هستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب ساعت شد 12:30 و در بخش دیگری از مجله نیمه شب امشب رادیو فردا هستیم که توش میتونید بازپخش برنامه .com رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ بازپخش برنامه هفتگی .com که هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا در روز پنجشنبه پخش میشه و در مجله نیمه شب بامداد جمعه تکرار میشه، تازه ترین خبرها رو از حسین قویمی میشنوید.
با درود فراوان، وزیر دفاع روسیه میگوید گفتگوها با مقامهای آمریکا درباره سپر دفاع موشکی در حال به بن‌بست رسیدن است. آناتولی سردیکوف وزیر دفاع روسیه امروز در کنفرانس دو روزه دفاع موشکی گفت درباره سپر دفاع موشکی ناتو در اروپا تا کنون دو طرف به هیچ راه حل قابل قبولی دست نیافتند. آمریکا استقرار این سپر را حفاظت از اروپا در برابر تهدیدهای موشکی کشورهای نظیر ایران می‌داند، اما روسیه می‌گوید این سپر تهدیدی علیه امنیت ملی آن کشور است. در خبر دیگر، 5 عضو دائم شورای امنیت روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در وین خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 5 قدرت اتمی جهان متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین در حاشیه نشستی درباره منع گسترش سلاح‌های اتمی در بیانیه خود این درخواست را مطرح کردند. این کشورها از اینکه جمهوری اسلامی در عمل کردن به الزامات قطعنامه‌های شورای امنیت و شورای حکام آژانس از خود کوتاهی نشان می‌دهد، ابراز نگرانی کردند. این بیانیه تنها چند روز پس از آن صادر شد که آژانس تایید کرد روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه گفتگوهای خود با ایران را از سر خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که مذاکرات پیرامون فروش گندم پاکستان به ایران به بن‌بست رسیده است. با توجه به مشکلات پرداخت پول از طریق سیستم بانکی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، ایران و پاکستان توافق کرده بودند که گندم پاکستان به صورت تهاتوری معاوضه کالا به کالا با ایران معامله شود، اما این طرح اکنون به خاطر اختلاف طرفین بر سر قیمت گندم به بن‌بست رسیده است. در خبری دیگر، عصر پنجشنبه زمین لرزه شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام را تکان داد که در پی آن شماری واحد مسکونی تخریب شد و چند تن هم مجروح شدند. قدرت این زمین لرزه 5.5 درجه در مقیاس ریشتر گزارش شده و زمان دقیق وقوع آن ساعت 14:36 بعد از ظهر پنجشنبه بوده است. و در خبر دیگر، از هر 10 نوزادی که در جهان متولد می شود، 1 نوزاد نارس است. بنابر گزارشی که سازمان بهداشت جهانی منتشر کرده، سالانه 15 میلیون نوزاد نارس در جهان متولد می شود و بسیاری از آنان یا در دوران کودکی جان می بازند یا در سراسر عمر از نارسایی های جسمی آموزشی رنج می برند. در این گزارش 11 کشور عمدتاً آفریقایی در صدر این فهرست قرار گرفتند که به ازای هر 100 تولد بیش از 15 نوزاد نارس دارند. کیوان؟
ممنونم. تا این خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی .com. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می کنم و با هم برنامه .com رو میشنویم.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم، میزبان شما در برنامه دیگر از سری جدید .com. با من همراه باشید تا گشت دیگری داشته باشیم در دنیای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های جدید. هویت آنلاین شما چیست و شما چطور در دنیای مجازی تعریف می شوید؟ سوال مهمی که این روزها با گسترش بیش از پیش شبکه‌های اجتماعی باید به طور جدی‌تری به آن پرداخت. در این برنامه همچنین مروری کوتاه خواهیم داشت بر برخی از پرکاربردترین شبکه‌های اجتماعی و به این می‌پردازیم که هر یک از این شبکه‌ها چه بخشی از نیازهای مجازی شما را تامین می‌کنند یا چه نیازها و سرگرمی‌های جدیدی برای شما که یک کاربر فضای سایبر هستید می‌آفرینند. وقتی خارج از محیط کار یا دانشگاه به یک کافه یا رستوران سر میزنید و با آدم‌های جدید آشنا میشوید و معاشرت میکنید، لازم نیست که همه واقعیت‌ها و حقایق موجود در مورد خود را با آنها در میان بگذارید. تا وقتی شما لب به سخن نگشوده اید، کسی از اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و علاقمندی‌های شما آگاه نیست و تازه ممکن است کسانی که در کافه‌ای حوالی دانشگاه با شما آشنا میشوند در مورد سوابق تحصیلی شما بدانند، اما ندانند که مثلا در حوزه سینما یا کتاب چه علاقمندی‌هایی دارید، به طور معمول به کجاها بیشتر سر می‌زنید و چه فتوخایی دارید و چه کسانی در حلقه دوستان شما قرار دارند و چه نسبتی میان شما برقرار است. این شما هستید که انتخاب می‌کنید چه سطح از اطلاعات مرتبط با خود را با چه افرادی در میان بگذارید و تا چه حد این افراد را به زندگی شخصی خودتون وارد کنید. اما آیا امروز با توجه به گسترش دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ما همین کنترل رو بر اطلاعات شخصی خودمون داریم؟ حتما براتون پیش اومده که بلافاصله پس از آنکه رستوران یا کافه‌ای رو ترک کرده و به خونه برگشتین، یک یا چند آدم تازه که با هم در اون کافه گفتگوی دلپذیر داشتید، برای شما در فیسبوک درخواست دوستی فرستادن یا فردی که به تازگی او را در توییتر دنبال می‌کنید، به جمع دنبال کنندگان شما در اینستاگرام پیوسته. واقعیت اینه که یک جستجوی ساده میتونه زوایای زیادی از زندگی شما رو برای دیگران به نمایش بگذاره اگه شما به قدر کافی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود دقت نداشته باشید. اما چه دسته از اطلاعات شما ممکنه به صورت آنلاین در دسترس دیگران باشه؟ اطلاعات فردی. عضویت در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مستلزم وارد کردن بخشی از اطلاعات شخصی شماست، مثلا آدرس ایمیل، جنسیت یا تاریخ تولدتون. با این حال ماهیت شبکه‌های اجتماعی شما رو وادار می‌کنه که بخش‌های دیگر از اطلاعات فردیتون رو هم به اشتراک بگذارید. اینکه به کجا سفر کردید، در چه کنسرتی حضور داشتید، به چه کتاب‌ها و نویسنده‌هایی علاقه دارید، از کجا هستید و در کجا زندگی می‌کنید. اطلاعات حرفه‌ای. بسیاری از شبکه‌های اجتماعی این امکان رو به شما میدن که اطلاعاتی رو در مورد سوابق تحصیلی و کاری خودتون با دیگران به اشتراک بگذارید. علاوه بر این شما ممکنه در وبسایت‌های تخصصی و یا حتی وبسایت و وبلاگ شخصی خودتون به دلایل مختلف اطلاعات و سوابق شغلی و تحصیلی خودتون رو قرار داده باشید. اطلاعات خصوصی. تنها اطلاعات مربوط به خانواده شما، همسر، برادران و خواهران یا فرزندان شما یا آدرس تلفن و محل اقامت شما نیست که ممکنه در زمره اطلاعات خصوصی باشن که به صورت آنلاین یافت میشن. در برخی از کشورها مانند سوئد حتی اطلاعات مربوط به درآمد سالانه شما نیز به صورت آنلاین وجود داره و دسترسی به اونها نیازی به هک کردن اکانت شخصی شما یا سامانه دولتی که اطلاعات شما در اون طبقه بندی شده نداره. اما چطور اطلاعات مرتبط با خود رو دسته‌بندی کنیم؟ گام نخست برای دسته‌بندی اطلاعات آنلاین شما اینه که ببینید چه دسته از اطلاعاتی در مورد شما قابل جستجو و دستیابی هستند. کافیه که نام خودتون رو در اینترنت جستجو کنید و ببینید نتایج جستجو چه چیزهایی رو در مورد شما برملا می‌کنه. چه صفحات، تصاویر یا ویدیوهای مرتبط با نام شما در اینترنت یافت میشه و تا چه اندازه اطلاعات شخصی شما در دسترس کسانیه که نام شما رو جستجو می‌کنن. در دومین گام به این فکر کنید که آنلاین بودن چه بخش از اطلاعات مرتبط با شما و در آخرین گام به این فکر کنید که چقدر مدیریت اطلاعات مرتبط با شما براتون آسونه. آیا اونها بر وبلاگ، وبسایت یا صفحه شخصی شما قرار دارن و به راحتی قابل تغییر هستن، یا اینکه مثلا توسط شرکتی که با اون همکاری میکنید یا شخص دیگری غیر از خودتون عمومی شدن؟ در صورتی که اطلاعات شما توسط خودتون در وبلاگ یا صفحه شخصیتون عمومی شدن، بیدرنگ اونها رو بازنگری و دسته‌بندی کنید و اگر فرد یا سازمان دیگری اطلاعات شما رو در اختیار داره، حتما مقررات و خط مشی حریم شخصی مرتبط با اون وبسایت رو بخونید تا بدونید اطلاعات شما تحت چه شرایطی میتونن عمومی بشن و چه راههایی برای تغییر بخشی از اطلاعاتتون یا جلوگیری از عمومی شدن اونها وجود داره. در این بخش مانیا منصور و امیر نیکزاد مرور کوتاهی دارند بر پرکاربردترین شبکه‌های اجتماعی و به این می‌پردازند که هر کدوم از این شبکه‌ها چه بخشی از نیازهای مجازی شما رو تامین می‌کنه.
فیسبوک، این شبکه اجتماعی که یکی از پرکاربرترین شبکه‌های اجتماعی، در حال حاضر بیش از 900 میلیون کاربر فعال داره و پیش‌بینی میشه که به زودی تعداد کاربراش از مرز 1 میلیارد نفر هم فراتر بره. فیسبوک میگه در 3 ماهه اول سال 2012 روزانه بیش از 300 میلیون عکس در این شبکه اجتماعی قرار داده شده و تعداد صفحات غیر شخصی که تا پایان مارس 2012 در فیسبوک ایجاد شدن و بالاتر از 10 علاقمند دارن بالغ بر 42 میلیون صفحه است. در فیسبوک علاوه بر اطلاعات فردی، شما میتونین لینک ها و تصاویر و ویدیوهای مورد علاقه خودتون رو با دیگر کاربران به اشتراک بگذارین و علاوه بر اون اطلاعات حرفه‌ای خانوادگی خودتون رو نیز به صفحه شخصیتون اضافه کنین. فیسبوک رفته رفته خط مشی حفظ حریم خصوصی کاربراش رو بهینه کرد و حالا شما میتونین بسیاری از اطلاعات و تصاویر رو به گونه در صفحه فیسبوک خودتون به نمایش بذارین که برای مخاطبان خاصی قابل دسترسی باشه.
توییتر، این شبکه اجتماعی که بیشتر برای به اشتراک گذاشتن لینک ها و حرف و حدیث های کوتاه کاربرد داره، تا پایان مارس 2012 موفق به جذب 500 میلیون کاربر شده که از این میون بالغ بر 250 میلیون نفر از کاربرا فعالانه مشغول توییت کردنند. در توییتر شما میتونید به وبسایت خودتون لینک بدید و در متنی مختصر سوابق خودتون رو توضیح بدید. با این همه همیشه امکان ویرایش متن رو هم دارید و علاوه بر اون میتونید دسترسی به توییت‌های خودتون رو تنها به کسانی محدود کنید که شما رو دنبال می‌کنند.
لینکدین، این شبکه اجتماعی بیشتر به کار دسته‌بندی و ارائه سوابق کاری و حرفه‌ای شما میاد. اینکه کجا کار می‌کنین، سابقه کار در چه سازمان‌ها و پروژه‌هایی دارین و از چه تحصیلاتی برخوردارین. لینکدین همچنین میتونه به مرجعی برای فهرست کردن مقالات و نوشته‌های شما تبدیل بشه. بر اساس آخرین آمارها، این شبکه اجتماعی 150 میلیون کاربر فعال داره.
گوگل پلاس، تازه ترین تلاش گوگل برای باز کردن جایی در دنیای شبکه‌های اجتماعی تا کنون 100 میلیون هوادار داشته. اون هم در مدتی کمتر از 1 سال. گوگل پلاس مستقیماً به صفحه پروفایل شما در گوگل وصله، جایی که شما حتی میتونید محل تولد و زندگی خودتون رو نشانه گذاری کنید و به صفحات شخصی خودتون در دیگر شبکه‌های اجتماعی لینک بشید. مقررات حریم خصوصی در گوگل پلاس تابع مقررات این شرکت در مورد سایر محصولات کمپانی گوگله و شما مثلا میتونید به راحتی اونجا رو که در پیکاسا یا اورکات به اشتراک گذاشتید به گوگل پلاس منتقل کنید. با این حال شما همواره این امکان رو هم دارید که سطح دسترسی دیگران به پروفایل شخصی خودتون و نیز محتوایی رو که در گوگل پلاس منتشر می کنید باز تعریف کنید.
فلیکر، این شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن تصاویر به وجود اومده و اگه شما علاقمند به عکاسی هستین و میخواین عکسای خودتون رو جایی در وب به اشتراک بذارین، فلیکر یکی از بهترین گزینه هاست. فلیکر که توسط یاهو کنترل میشه، هم اکنون بیش از 80 میلیون کاربر در سرتاسر دنیا داره که نزدیک به 25 میلیون نفر اونها در آمریکا زندگی میکنند.
اینستاگرام، این شبکه اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه که به تازگی به تملک فیسبوک در اومد، نزدیک به 30 میلیون کاربر آیفون و بیش از 10 میلیون کاربر اندروید رو جذب کرده و بر اساس آخرین آمارها نزدیک به 2/3 این میزان کاربر فعال هستند. در اینستاگرام به راحتی می توانید مشترک دیگر کاربران شوید و علاوه بر اون کارهای ارسالی بر این شبکه موبایلی رو به فیسبوک، توییتر، فلیکر و چندین شبکه اجتماعی دیگه ارسال کنید. تنها نگرانی تازه کاربران اینستاگرام خرید این شرکت توسط فیسبوکه، چرا که اونها نمیدونن فیسبوک ممکنه با تصاویر و اطلاعات شخصیشون چطور برخورد کنه و از اونها چه استفاده ای بکنه.
در پایان برنامه دیگر از دات‌کام دریچه‌ای به دنیای مجازی هستیم. با ما از طریق ایمیل dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.